کشور اومده بود بررسی کرده بود سیر تمدنی و حرکت کشورها در غرب رو بررسی کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که ملت‌ها یا کشورهایی که به اوج قدرت یا به اوج تمدن میرسن یا به اوج شکوفایی میرسن، اینها تصویر مثبتی از آینده در ذهنشون وجود داشته و حرکت کردن به سمت اون تصویر، و کشورهایی که فرو پاشیدن و کشورهایی که تمدن‌هایی که به افول رسیدن تصویر منفی از آینده در ذهنشون بوده. حالا شما این رو بذارید در مقابل اینکه کشور ما میخواد به یک حرکت پیشرفته در اوج تحریما، در فضای فشارها داره یک حرکت رو به جلو که در یک دوره ما 11 برابر رشد جهانی در فضای علمی پیشرفت داشتیم و بسیاری از کشورها رو توی این حوزه عقب گذاشته بودیم، جا گذاشته بودیم. این فضای پیشرفت و این فضای حرکت رو به جلو رو میخواهن یک کاری بکنن که تصویر آینده در اذهان مردم ایران تاریک یا بی تصویر وجود باشه، یعنی تصویر وجود نداشته، ما داریم به کجا میریم. یه همچین فضایی رو دارن با رسانه هاشون با اندیشکده هاشون تزریق میکنن و الان همین راه برده داره. حالا تو قسمت بعدی عرض میخوام بکنم که آیا این حرکت یا این هدف محقق شده یا نه و چرا محقق شده یا نشده است.
بله بسیار متشکرم، خیلی تحلیل جامعی رو در این خصوص ارائه فرمودید. برمیگردیم به جناب دکتر فرخنده پور. آقای دکتر، چندگانه یا در خصوص شکست تحریم ها توی کشور خودمون، حالا بخوایم از بعد بین المللیش هم به اون نگاه بکنیم و بررسی داشته باشیم، توی قاره آمریکا، در کشورهای آمریکای جنوبی، توی قاره آسیا، توی آسیای میانه و کشورهای غرب خاورمیانه، خب این چندگانه وجود داشته و شکست ها ابعاد گوناگونی در نقاط مختلف و گوناگون دنیا داشته. این رو یه تحلیل و بررسی میفرمایید خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید.
خدمت شما هست که ما وقتی میایم به اصطلاح سیاست های استکباری دولت تروریست ایالات متحده آمریکا رو تو دنیا بررسی میکنیم، وقتی میایم مثلا سال 1959 وقتی که انقلاب کوبا به پیروزی رسید، خب این انقلاب دایه بعد طبق تفکرات مارکس دایه مبارزه با اهداف استعماری و سرمایه‌داری رو میداد.
بله.
خب اینا اومدن از همون سه تا استراتژی که عرض کردم، تهدید و تحریم و تحریف استفاده کردن. خب در خصوص تهدید یه بار آقای جنرال باتیستا حمله کرد که اینا تو خلیج خوکا شکستش دادن، اینجا نتیجه نگرفتن، ولی رفتن از سیاست به اصطلاح تحریم استفاده کردن که کوبا همین الان هم تو تحریم هستش. بله. و به خاطر سیاست هایی که بالاخره دولت مردان این کشور دارن، ولی خب مقاومت و ایستادگی و پای مردیشون تا امروز سیاست ایالات متحده آمریکا رو اونجا ناکام گذاشته. کما اینکه شما تا به امروز یک خبر نمیتونید توی رسانه های غربی در خصوص مثلا موافقت کوبا تو یک موردی رو بیان کنید.
بله.
این نشانه اینه که اینا این ضدیت و این تقابل رو با اون کشور دارن. یا مثلا شما کشور مثلا انقلابی نیکاراگوا رو که آقای دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور هستن رو داشته باشید، خب همین سیاست تهدید و عملیاتی کردن، خانمی رو به نام ویلایتو چامورو آوردن، 10 سالشون اونجا حکومت کرد، ولی دید وقتی جواب نمیده دوباره مردم ایشون آوردن و همین سیاست تحریم و تحریف تو همون کشور هم وجود داره، ولی مردمش تا به امروز مقاومت کردن. خب اینا کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین هستن تا حدودی. یا مثلا شما بفرمایید کشور بولیوی همین داستانا همین مباحث رو داشت. سیاستهای آقای مورالس برخلاف سیاست ایالات متحده آمریکا بود که اینا اومدن از همین سیاستها استفاده کردن و این دولت نتونست طاقت بیاره و آقای مورالس از حاکمیت برکنار شد.
بله.
حالا ما اگه بیام تو کشورهای مثلا از آن بزرگ تا آسیای میانه که انقلابای رنگی رو میبینیم که این انقلابا با چه سیاستایی اومدن و انتهاش میبینیم که حمایتای سازمانای برانداز رنگی بوده که اینا انقلابای مخملی تو کشورهای دنیا به وجود می آوردن، من جمله همین کشورهای مثلا نمونتن کشور مثلا تاجیکستان یا از آن بزرگتون که ازبکستان، خب اینا در مقابل این انقلابا قرار گرفتن و برکنار شدن رؤسای جمهورشون، ولی چون حمایت کشورهای غربی پشت اینها بود، ما میان میبینیم که اصلا کوچکترین نقطه ضعفی از سیاستهای حاکمیت این کشور تو رسانه های غربی بیان نمیشه.
بله.
خب به همین ترتیب حالا شما اینات بفرمایید بیایید به کشور ما. ببینید از ابتدای انقلاب همچنین که عرض کردم
فرمودید.
سیاست تحریم، اگر سیاست مدارای آمریکایی عاقل بودن باید متوجه میشدن که در قبال ایران این سیاست ها اثرپذیر نخواهد بود. ببینید ایران یک کشور بسته ای نیست که امکاناتی نداشته باشه یا متکی به یک محصول باشه. ایران تو شاهراه کریدور جهانی قرار داره، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ زمینی، چه از لحاظ موقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، مسیرهای کریدورهای هوایی. ببینید ایران کشوری هستش که اگر همین سیاستمدارایی که میشینن تو اتاقای فکر بر علیه ما سیاست‌های تحریمی و تحریفی به اصطلاح اینو میان مجسم میکنه و برای ما تعریف میکنن، اگر متوجه باشن خواهند دید که این سیاست تو کشور ما نتیجه نخواهد داد.
آقای دکتر میان کلامتون شما فرمودید ما در کریدور و شاهراه اصلی قرار داریم. بله. درسته؟ حالا این سوال به ذهن متبادر میشه که اگر ما در گوشه دیگه ای از دنیا بودیم، مثال عرض میکنم در شاخ آفریقا بودیم، در انتهای آسیا بودیم یا در گوشه ای از آمریکا بودیم، همین کشور با همین سیاست ها و همین انقلاب و همین رهبر و کلیتی که الان هست در گوشه دیگه دنیا بودیم، آیا باز هم همچین اتفاقاتی میافتاد برای ما؟
قطعا. ببینید کشورهایی تو دنیا داریم که علارغم فشارهای فراوانی که همین مستکبرین زمانه دارن بر اونا وارد میکنن ایستادگی کردن. این بستگی به اراده و همون فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن اینجا جنگ اراده ها مطرح هست. ببینید همین داستان اینا تو لیبی زمانی که عمر مختار شورش کرد برای ایشون هم جاری کردن دیگه. خب عمر مختار محاصره کردن ولی ایشون تا لحظه آخر دست از اراده خودش بر نداشت. شاید ظاهرن ایشون رو شکست دادن ولی باطنن عمر مختار یک اسطوره شد تو دنیا. تمام آزادی خانه دنیا عمر مختار به عنوان یک فرد انقلابی و کسی که در راستای حفاظت از منافع کشور خودش ایستادگی کرد میشناسن. اون یک قهرمانه و همیشه قهرمان باقی خواهد ماند. خب بله قطعا همینطوره. اراده ها که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن که اگر ما جنگ اراده ها رو در مقابل تحریف بخوایم برنده و پیروز باشیم قطعا برنده نهایی خودمون هستیم. ما هم این پروسه ها رو پشت سر گذاشتیم. ببینید الان اگر شما میبینید ما خب تحریم اینا به دو طریق به ما اعمال کردن، تحریم های سیاسی و تحریم های اقتصادی. ما تو تحریم های سیاسی پیروزیم. الان اگر شما میبینید ما تا دریای مدیترانه رفتیم جلو، تا یمن رفتیم جلو، تا باب المندب رفتیم جلو، تا دشت های قفچاق رفتیم جلو، تا سرزمین های فارابی تو قزاقستان رفتیم جلو، تو جلگیز هند و سند رفتیم جلو، اینا نشان است استقام و پیروزی سیاسی ما هستش که اینا نتونستن تو تحریما بر ما پیروز بشن. امروز تو سوریه نتونستن بر ما پیروز بشن. ببینید شما از ابتدا تاریخ آمریکا رو مطالعه بفرمایید، اینا تو هر جنگی ورود کردن پیروز شدن.
بله.
حتی الان مثلا میگن شاید بگن آقا اینا تو ویتنام، ببینید تو ویتنام هم اینا نهایت یه دولت دستشانده آمریکایی آوردن گذاشتن اونجا.
بله.
تنها کشوری که مقاومت کرد در مقابل اراده اینا ایستاد و تونست پوزه اینا رو به خاک بماله کشور سوریه و غرب آسیا، عراق، کشورها بودن.
بله. اونا با حمایت ما بودش.
بله بله با حمایت ما بوده. چرا؟ چون از ما الگو گرفتن. ما شیوه، کردار و سبک خودمونو به اونا ارائه دادیم، اونا از ما گرفتن. بله. همون الگوی خودشون قرار دادن. این نشان از پیروزی واقعی ما هستش. ندونستن اینا تو لبنان هم ندونستن پیروز بشن. آمریکا تو همه این جنگ‌ها پیروز شد، اما اینجا تنها جایی که نتونست پیروز بشه و پوزه اینا به خاک مالیده شد غرب آسیا بوده. این نشان از این داره که سیاست‌های ما و سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا و غربی‌ها پیروز شده.
درست.
تو سیاست‌های اقتصادی اینا نمیتونن بر ما پیروز بشن جناب بیگی‌زاده.
بله.
ببینید ما الان تو منطقه نفتخیز دنیا هستیم. ایران علارغم ظرفیت جمعیتی خودش قریب 12.5% نزدیک 13% از منابع نفتی دنیا رو داره.
درست.
و همچنین گاز.
نه.
ببینید منابع معدنی ما 7% از منابع معدنی دنیاست با توجه به ظرفیت جمعیتی ما.
بله.
ببینید ما با این امکانات گسترده و به اصطلاح شیوایی که داریم تو همه لحاظ، هم از لحاظ ژئوپلیتیکی، هم از لحاظ کریدور دریایی، هوایی، زمینی، اینجا مدیریت‌های سالم و مدیریت‌های قوی و مقتدر می‌خواد که ما رو از این به اصطلاح عرصه عبور بده که انشالله عبور داده خواهیم شد با سیاست های مدبرانه مقام معظم الهی.
اشاره فرمودید به موضوع شکست تحریم ها و مسائل و حواشی پیرامونی اون. خب همونطور که شاهد بودیم دیروز توی لبنان اون انفجار مهیب شکل و رخ داد. درست. خب این ناشی از فشار بی اثری بوده که خب در کشوری که خط اصلی مقاومت حزب الله در اون قرار داره، آمریکا اومد با تمام توان خودش اومد یک فشار اقتصادی بسیار بسیار زیادی رو بر مردمش، بر دولتش تحمیل کرد که همه رو بندازه گردن حزب الله و به نوعی مقصر اصلی جلوه بده.
بله.
بعد از این که دید موفق نمیشه، با این اتفاقاتی که ما میبینیم مثل انفجاری که دیروز رخ داد که خب قطعاً جنبه تخریبی داشته و خیلی بعید به نظر میرسه که سهل‌انگاری بوده باشه، با ایادی خودش مثل سعودی ها و کشورهایی که تابع نظام آمریکا هستن، این کارها رو انجام میده که اون جنبه تحریم رو هی مضاعف بکنه. در کشور خودمون هم همینطور، فشار سیاسی اقتصادی بر اذهان مردم مضاعف میاره، از طرفی وقتی نمیده موفق نمیشه با طرق مختلف فشار میاره بر اذهان عمومی که بتونه اون بحث تحریم ها رو خیلی بیش از پیش بتونه توی اذهان عمومی ریشه بدونه.
جناب اگزاری، من در تکمیل فرمایشتون فقط میخوام عرض کنم
بفرمایید،
ما با تعدادی از این اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی روی این بحث حمله اخیر به اصطلاح اسکله و اون بندر معروف بیروت داشتیم، رد پای منحوس رژیم جعلی اسرائیل تو این قضیه آشکار شده و اینا با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده نسبت به این عملیات تروریستی اقدام کردن که قطعا نتیجهش رو بعدن خواهند دید.
بله درست.
و نشان بر این دارد که اینها حساس هستن روی لبنان، چون لبنان همچون که میدونید به سه قاره دنیا از لحاظ شاهراهی ارتباط داره.
بله.
و این بندر یکی از بنادری بود که در حقیقت میشود گفت که از مجراهای اصلی اقتصادی دولت لبنان بود و اینها به عمد برای تضعیف و فروپاشی و اضمحلال دولت لبنان و زیر سوال بردن حزب الله چون این عملیاتی رو به سبب طراحی کردن که در آینده انشالله این موارد روشن و برای مردم آشکار خواهد.
بله. بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر فرخنده پور. روی خط برنامه جناب آقای دکتر روح الله متفکر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو داریم. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. اگه سلام علیکی باشه نمایندگان عزیز دارید بفرمایید تا سوال خودم رو از حضرت عالی بپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بی‌نژاد و همه شنوندگان محترمتون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت اختیار ما هست که نکاتی رو خدمتتون عرض کنم.
زنده باشید. خیلی ممنون که وقت شریف و ذی قیمتتون رو در اختیار ما و کارشناسان برنامه و همچنین شنوندگان محترم قرار دادید. آیه دکتر، یه سوال خیلی ساده و البته خب با تفصیلی که حضرت عالی خواهید پیرامون اون پرداخت از محضرتون میپرسم که چه راهکارهایی برای کاهش آثار تحریم وجود داره؟
ببینید برادر بزرگوارم، واقعیت هم اینه که ما با یه موضوع مهمی به نام تحریم مواجهیم. اولین اثری که تحریم دارد این است که تحریم با پیوست‌های فرهنگیش داره اعمال میشه.
بله.
وقتی از پیوست‌های فرهنگی صحبت میکنیم یعنی این که وقتی دشمن تحریمی رو میخواد پیش ببره، طبیعتاً برای اون بستر‌سازی رسانه‌ای لازم و بستر‌سازی روانی و ذهنی لازم رو انجام میده. بسیاری از ابعادی که تحریم دارد ابعاد به اصطلاح پسینی اون هست و حرکت انفعالی پشت سر تحریم هست. شاید خود تحریم ها رو بشود براش طراحی کرد، اما وقتی تبدیل بشود به یک پارادایمی که تحریم میتواند فلج بکنه کشور رو و تحریم میتواند محصول تحریم باشه که ما هیچ کاری نتونیم در برابرش انجام بدیم و این رو به جامعه القا بکنه و به باور برسونه که تا زمانی که ما تحریم داریم اوضاع همینه و بدتر هم خواهد شد، این اون نقطه است که شما از مقابله با تحریم یا حذف آثارش یا حتی تبدیل اون به فرصت بایستی عدول بکنید و نمیتونید به این سمت حرکت بکنید. من مثالی خدمت شما بزنم. خب هم طبعا همه ما میدونیم که تحریم سخت میکنه کار رو و این شکی درش نیست. یعنی در اینی که تحریم به ضرر ماست و به ضرر ملت ماست و به ضرر کشور ماست اصلا کسی در شکی نداره، اما اینکه چه سهمی دارد در مسائل اقتصادی ما و چه سهمی دارد در وضعیت هایی که بعضا ما باهاش به عنوان گلایه از وضعیت باهاش مواجه هستیم، این محل بحث ماست. بسیاری از سوء مدیریت ها رو ممکنه ما بندازیم گردن تحریم، چون ساده ترین راه برای فرار از پاسخگویی اینه که بگیم ما تحریم باعث این اتفاقات شده. خب از طرف دیگه یک جریانی علاقمند است به این بنبست برسونه ذهن جامعه رو که اگر ما نریم به سمت امتیاز دادن 100% و نریم به سمت اینکه مذاکره بکنیم و نریم به سمت اینکه یعنی همه چیز رو ببنده به تحریم، بگه آقا حتی آب خوردن ما هم از تحریم تامین میشه، حتی فلان هم از تحریم، از حل شدن مسائل تحریم، اینها اون نقطه است که دیگه شما نمیتونید یک بیماری مزمنی مثل وابستگی به نفت رو با استفاده از فرصت تحریم از بین ببرید. چون اینجا دیگه شما پذیرفتید که اگر نرید به سمت این اتفاق هیچ چیزی حل نخواهد شد. به نظرم میرسه که این کتاب آقای ریچارد نفیو برای اکت آف سانکشنی که نوشته بود برای حوزه تحریم ها خیلی برای فهم میزان تاثیر تحریم به ما کمک میکنه. از من اگر بپرسید ما چه راه حلایی رو باید به سمتش بریم، گمانم بر اینه که ما اصلا دیگه دوران قفل شدن نیست در برابر تحریم یا در برابر چیزای شبیه اون. دنیا دنیایی نیست که با وجود 21 کشور که تحریم شده توسط ایالات متحده، دنیا دنیایی نیست که وقتی کسی تحریم میشه تنها باشد. دنیا دنیایی است که میتوانید تحریم رو تبدیل به فرصت بکنید و من نمیگم راحته، یه مقدار تحرک میخواد و اینها شعار هم نیست. مثالهای بارزی ازش داریم که اگر انشالله فرصت شد خدمت شما تعدادی رو هست.
خواهش میکنم بفرمایید این مثالها رو.
ببینید مثلا ما الان میتونیم با ارتباطات دو جانبه و چند جانبهی که در دنیا داریم بر مبنای قطب تحریم شده های دنیا میتونیم مثلا نظام مالی بین این جریان کشورهای تحریمی رو به وجود بیاریم. ما وقتی از پیام رسانهایی مثل سویفت مشکل پیدا میکنیم و مواجه میشیم که میبینیم این رو به عنوان یک ابزار برای ما استفاده میشود، اگر بتوانیم بریم به سمت شکلدهی یک باشگاهی از این تحریمی ها، شاید یه چیزی به نام تحریم تبدیل به یک چماقی برای تهدید نتونه بشه. ما در پیرامون خودمون 600 میلیون نفر بازار مصرف داریم در 15 کشور اطراف خودمون که به علاوه 80 میلیون نفر مردم خودمون، ما چیزی در حدود 700 میلیون نفر رو مواجهیم که این تحریم پذیر نیست به جهت کالا و خدماتی که تولید میشه در داخل و میتونه ارائه بکنه و اقتصاد ما رو میتونه بچرخاند. فرض بگیریم مثلا نفت نداشته باشیم، ترکیه بدون نفت چطور میتونه خودش رو به اقتصادش رو برسونه به نقطه پویایی؟ ما الان این امکان برامون مهیا شده که در این فشارها و این فشاری که تحمل کردیم، یعنی ما هزینه‌شو دادیم، مردم ما هزینه‌شو دادن، بیم از اینجا خود ما خیلی من خواهم از بکنم ناراحتی ما بیشتر از این و مردم ما بیشتر از این بابتی که اگر تحریم هستیم همه با هم، اگر قرار هست ایستادگی بکنیم همه با هم، نمیشه که یه بخش مردم ما یه بخش عظیمی از مردم ما فشار رو تحمل کنه بعد آقایون فرزندانشون در اینگی دنیا برن و مثلا تحصیلشون رو بکنن و کارشون رو بکنن و تجارتشون رو بکنن و بعد ما مردم بگیم که ایستادگی کنیم.
درست.
اینجوری نمیشه. یعنی یه بخشی از کار بخش روانشناختی کار هست، یه بخشی مدیریتی است. ما از آقایون توقع داریم ریسک پذیری مدیریتشون نشون بدن و بیان اینجا حوزه مدیریت بکنن، حوزه از اقتصاد راحت نفتی رانتیر خارج بکنن کشور رو و تبدیل بکنن به یک اقتصاد پویایی که در شرایط سخت ابتکارات مدیریتی خودشون نشون میده. بله. و این در مثال‌های متفاوتی میتونه خودش رو داشته باشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که وقت ذی‌قیمتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم و شما را به خداوند منان میسپارم.
من یه جمله اگه اجازه بدید قبل خداحافظیتون عرض بکنم اگر ممکنه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
و اون اینه که من از شنوندگان عزیز شما خواهش میکنم در طول این مدتی که این کشور در شرایط سخت رشد کرده دقت بکنن و این رو مطالبه بکنن، کسانی نیان با تحریم هایی که بعضا فالس رفته براش و ایجاد شده تحریف کنن فضای رشد اقتصادی کشور رو. بله. اما رو ببرن به یک سمتی که اونجا مجبور باشیم به این که امتیازاتی بدیم که ملت ما در تاریخ اون امتیازات رو دوست نداره بده. نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و نظام حکمرانی و مواهب داخلی کشور، اینا اصلاح نظام بودجه، اینا کمک خواهد کرد که ما بتونیم به سرعت از یک فشار تبدیل بکنیم خودمون رو به یک نقطه پویای اقتصادی بزرگ. بله. و این شدنی است. من بسیار برای آینده امیدوارم.
ان شاء الله، قطعا همینطور. ان شاء الله. سپاسگزارم از حضرت عالی. متشکرم آقای دکتر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، دکتر روح الله متفکر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو روی خط داشتیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه مفید به فایده بوده باشه. سری میزنیم به اتاق فرمان. همکارانمون قسمتی رو تهیه و برای شما خوبان در نظر گرفتن که با هم میشنویم و مجدداً در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود.
تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرتی بیشتری در جریان. ما قبل از این تحریم‌های جدید این چند هزار شرکت دانش بنیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خدیجه فارس که به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت، این با وجود تحریم انجام گرفت که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهایی انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرحهای عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمین‌های نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام. زمین‌های زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کار رو انجام گرفت.
درود بر شما مهربان یاران و همراهان نیکندیش. با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما سروران گرامی بوده و هستیم. همطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه امروز به بررسی و تحلیل قطعی بودن شکست تحریم ها در صورت شکست جریان تحریف و تحریم اختصاص داره. خب برمیگردیم به استودیو و سوالی از محضر جناب آقای محمد کاظم عبدالحمیدی، کارشناس مسائل سیاسی، دارم که خب همونطور که شنیدیم رهبر معظم انقلاب در خصوص این که در دوران تحریم ما کارهای زیادی رو انجام دادیم، از جمله تأسیس چند هزار شرکت دانش بنیان، بحث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بحث پارس جنوبی، طرح‌های عظیمی که در خصوص اصلاح اراضی در ایلام داشتیم و و و کارهای زیادی رو در این مدتی که بالاخص تحریم ها دامنه و گسترش بر ما فشار بیشتری رو آورده از سوی آمریکا، ما انجام دادیم به دست جوانان پرتوانمون. خب الان آمریکا سعی داره که بیشتر تحریم و مسائل حواشی اون رو بر ما بیشتر مستولی بکنه و فشارش رو بیشتر بیاره. فکر کنید در زمانی که ما فشار بیشتری رو متحمل میشیم چه راهکارهایی وجود خواهد داشت که ما بتونیم باز بتونیم از زیر این فشارها سر بیرون بیاریم و شادابتر از گذشته این راه رو ادامه بدیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که حالا برای شکست تحریم ها و به قول شما سربلند بیرون اومدن از زیر این فشارها، همونطور که ابتدای عرض زمان بهش اشاره کردم، لازمش این هستش که این فضای در واقع تحریف واقعیات کشور و الغای این نکته کاملا انحرافی که سرنوشت کشور به روابط خارجی اونم روابط با چند کشور خاص در واقع گره خورده، این فضا بشکنه. خب اومدم من تو ابتدای صحبتام اشاره کردم که چهار مرحله رو جریان تحریف گفتم پشت سر گذاشته. ابتدای مذاکرات با این پالس اشتباه به دشمن که وضعیت داخلی خوب نیست، نیازمنده به این توافقیم. مرحله بعدی بعد از توافق با غلو و بزرگنمایی نسبت به این توافق، و رسیدم به مرحله سوم. مرحله سومی که اتفاق افتاد بعد از خروج امریکا از توافق بود. در اون مقطع تحریفی که صورت گرفت چی بود؟ در اون مقطع در واقع نقطه تحریف این مسئله بود که بله، حالا با خروج امریکا از برجام ما میتونیم همین توافق رو با همین سر و شکل با طرف اروپایی پیش ببریم و اونها بالاخره به تعهداتشون عمل میکنن، در مقابل امریکایی ها وای میسن و دقیقا با این ادبیات که حالا بالاخره امریکا یه عنصر مزاحمی بود که از برجام خارج شد، اتفاقا چه بهتر ما با اروپایی ها میتونیم توافق رو ادامه بدیم و به منافعمون هم برسیم. که حالا گذشت زمان، حالا اگر اون ابتدا یه فضای حالا سنگینی هم به واسطه خروج آمریکا ایجاد شده بود و خیلی کشورهای اروپایی موضع محکم نشد، ولی با گذشت زمان با عدم اجرای کردن تعهداتشون نسبت به ایجاد کانالهای مالی و کانالهای دم دستی مالی مثل تبادل غذا، دارو، اینها نشون داد که در واقع این طرح شکست خورده ای که حتی ما در ادامش بیانیه ترویکای اروپایی رو دیدیم بعد از موشک باران آرامکو، یا بعدتر از اون همین چند وقت پیش بحث قطعنامه شورای حکام آژانس رو داشتیم که باز با مشارکت فعال این سه تا کشور امریکا، انگلیس و انگلیس، فرانسه و آلمان انجام شد. و الان هم که زمزمه‌ای مبنی بر همراهی اینها با ایالات متحده مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی هستش، که خب پس این مرحله هم این روند اتکا به اروپایی‌ها هم که همون موقع از سمت منتقدین هم گفته میشد که روند معیوبی هستش و احتمالاً منجر به شکست خواهد شد، خب نتیجه نداد. اما رسیدیم به مرحله چهارم که مقطع فعلی و مقطع مهمتر نه حالا از جهت محتوا بلکه از جهت تقدم و تأخر زمانی و اینکه الان ما در اون مقطع قرار داریم هستش و الان میشه جلوی این کار و این تحریف ها گرفته بشه و فضای بهتری ایجاد بشه. مرحله چهارم تحریف باز به نظرم وابسته کردن کشور به انتخابات آبان ماه آمریکا و نقطه اساسی تحریف ایجاد یک دوگانه مبنی بر دوگانه در واقع جمهوری خواهان بد و دموکرات های خوب هستش. چه خب این قطعا نقطه ابهام جدی داره، یعنی گره زدن سرنوشت کشور به یک متغیر بیرونی که شما اساسا هیچ نقشی در اون نداری و من فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی بپذیره، چون به هر حال در انتخاباتی که در امریکا انجام خواهد شد از دو حالت سرنوشت انتخابات امریکا که خارج نخواهد بود. یا عرض کنم خدمت شما که دولت فعلی یعنی ترامپ مجدداً رأی خواهد آورد، یا اینکه دموکرات ها و بایدن رأی میاره.
بله،
خب تصور این هستش که توسط اون جریانی که این تحریف رو داره القا میکنه این که خب رأی آوری دموکرات ها فضا رو بهتر خواهد کرد، یعنی یک فضای ایجاد میشه، به توافق برمیگردن و همه چی خوب میشه، مثلا دلار میشه 5000 تومان و خیلی همه فضا در واقع گل و بلبل میشه. اما اینکه آیا این چه تناسبی با واقعیت داره، این یکم نیاز به کنکاش داره. اولا که عرض کنم خدمت شما که خب حالا فارغ این که توی خیلی از مسائل نشون داده شده که اگر